ساعت 24 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کانادا 7 ایرانی از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. بریتانیا یک شرکت پهپادسازی ایرانی و 7 عضو سپاهی هیئت مدیره آن را تحریم کرد. آمریکا میگوید تصمیم برای ارائه شواهد مربوط به پهپادها در اختیار اوکراین است. وزارت خارجه کانادا روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد 7 ایرانی را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌هایی که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کنند در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. به گزارش رویترز بر اساس اعلام وزارت خارجه کانادا این 7 نفر همگی با نهادهایی که وظیفه تأمین مواد به فرماندهی نیروی انتظامی ایران را دارند همکاری می‌کنند. در وبسایت رسمی دولت کانادا علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، عبدالکریم بنی تروفی رئیس سازمان صنعت هوانوردی ایران، فاطمه حقشناس مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت ایمن صنعت زمانفرا و معصومه تیموری رئیس هیئت مدیره این شرکت و همچنین رضا خاکی، مجید رضا نیازی و ولی ارلانی زاده از اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع هوایی قدس افرادی هستند که در فهرست تحریم‌های کانادا قرار گرفتند. این افراد ضمن ممنوع الورود شدن به کانادا با ممنوعیت معاملاتی مواجه می‌شوند که عملاً دارایی‌های آنها را در این کشور مسدود می‌کند. بریتانیا روز سه‌شنبه در بسته تحریمی جدیدی 8 فرد و نهاد ایرانی را به دلیل تأمین پهپادی روسیه در جنگ علیه اوکراین تحریم کرد. به گزارش رویترز این بسته تحریمی جدید شرکت پهپادسازی ایرانی پراور پارس و 7 عضو هیئت مدیره آن همراه با طیف گسترده‌ای از شرکت‌های خارجی را شامل می‌شود. این شرکت و 7 عضو سپاهی آن پیشتر در ماه فوریه هدف تحریم‌های آمریکا نیز قرار گرفته بودند. تحریم‌های تازه دولت بریتانیا شامل 25 فرد و نهاد در ایران، ترکیه، بلاروس، اسلوواکی، سوئیس و امارات متحده عربی و همچنین روسیه است. بر اساس این تحریم‌ها دارایی‌های افراد و نهادهای یاد شده مسدود خواهد بود. بریتانیا اعلام کرده در صدد مقابله با کشورهایی چون ایران، بلاروس و کره شمالی است که به طور فعالانه در پشتیبانی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و تأمین تسلیحاتی ارتش مسکو نقش دارند. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید اسناد مربوط به استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ را به اوکراین داده و این کشور باید درباره ارائه این شواهد به تهران تصمیم بگیرد. ساعتی پیش از این اظهارات حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در ژاپن سخن میگفت با اشاره به نتیجه ندادن تلاش برای گفتگو با اوکراین در این زمینه گفت:
وزیر خارجه اوکراین زنگ زدم و در تماس تلفنی به او گفتم مطمئن شدم که سند ادعایی در اختیار شما نیست و اتهامات به ایران در خصوص کاربرد پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین کاملا غلط و نادرست است.
مقامات دفاعی آمریکا هفته گذشته در جریان رونمایی از پهپادهای سرنگون شده ساخت ایران در محل وزارت دفاع در واشنگتن گفتند شواهد غیرقابل انکاری در دست است که نشان می‌دهد پهپادها ساخت ایران است. علیرضا زاکانی شهردار تهران روز سه‌شنبه از شهردار منطقه 19 برای سخنرانی روز خبرنگار دعوت کرد تا درباره ساخت و سازهای غیر مجاز سخنرانی کند. این در حالی است که روز یکشنبه تخریب غیر اصولی ساخت و سازهای غیر مجاز محله خلازیر در منطقه 19 جنوب تهران توسط شهرداری به حادثه ریزش ساختمان‌ها منجر شد و جان 5 نفر را گرفت. روزنامه هم‌میهن در گزارشی نوشته است اگر این اتفاق در هر کشور دیگری رخ می‌داد، حداقل برخورد استعفا یا برکناری شهردار منطقه بود، نه دعوت برای سخنرانی. نخستین بار در تیر 1399 فهرستی از ساختمان‌های ناایمن تهران به تفکیک مناطق 22 گانه اعلام شد، اما تاکنون هیچ گزارشی از اقدام شهرداری و دیگر مراجع قانونی مرتبط برای ایمنسازی آنها منتشر نشده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 1 بامداد.
امیر عبداللهیان در ژاپن گفته که هیچ مدرک و شاهدی مبنی بر استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی ارائه نشده است. آمریکا هم در پاسخ او گفته چه شاهدی بهتر از پهپادهای اسقاطی در اوکراین؟
کاخ سفید نگران دروغگویی های وزیر خارجه جمهوری اسلامی هست. آقای امیر عبداللهیان فقط میخواد کلاه سر مردم ایران بگذاره.
خبرگزاری بلومبرگ میگوید که طالبان بر سر مناقشه حقابه رود هیرمند مهاجم انتحاری آماده کرده است. واقعا آیا تنش بین ایران و افغانستان بر سر آب است؟
یعنی اصولا خیلی بیرانا خواهد بود اگر بگوییم که درصد بالای از ماهیت وجودی طالبان بر مخالفت و دشمنی با ایران ارتباط داره.
همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری به گفته‌های حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سفرش به ژاپن واکنش نشان داد. امیر عبداللهیان ضمن انکار دادن هر گونه پهپاد و کمک تسلیحاتی به روسیه برای استفاده در جنگ تاکید کرده بود که آمریکا و غرب باید از وارد کردن اتهامات بی اساس به ایران دست بردارند. او افزوده بود که اوکراین هنوز مدرکی از استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران به تهران ارائه نکرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با حیرتی طنزآمیز در این نشست خبری پرسیده بود آیا جمهوری اسلامی شواهدی فراتر از پهپادهای ساقط شده که قطعات ساخت ایران را دارند می‌خواهد؟ او تاکید کرد که مدارک قطعاً ارائه شدند. در این ارتباط دیدگاه شایان سمیعی کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا را جویا شده ایم.
در زمینه واکنش کاخ سفید به سفر آقای امیر عبداللهیان اینگونه میشه تحلیل کرد که کاخ سفید نگران دروغگویی های وزیر خارجه جمهوری اسلامی هست، چون از یک طرف اعلام کردن که ما هیچ کمک نظامی به روسیه نکردیم، بعد مجدداً اومدن گفتن بله ما پهپاد دادیم، الان هم در ژاپن میگن ما پهپاد ندادیم. این چندگانه گویی هاست که جمهوری اسلامی رو به دردسر انداخته و همین هم هست که در حال حاضر وزیر خارجه ژاپن این رو به آقای امیر عبداللهیان مستقیما گفته که یک، رفتار شما باید سازنده تر باشه و در زمینه دادن تسلیحات به روسیه ما نگران هستیم. یعنی هر آنچه که آقای امیر عبداللهیان سعی کرد توضیح بده یا توجیه بکنه وزیر خارجه ژاپن گوش شنوایی براش نداشت.
آقای سمی، امیر عبداللهیان گفته که آمریکا و غرب باید از وارد کردن اتهامات بی اساس به ایران دست بردارن. نظرش اینه که به هیچ عنوان پهپادی در کار نبوده، به رغم اینکه ویدیوهایی وجود داره که نشون میده پیشتر گفته بود پهپاد داده شده اما نه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین. رئیس جمهوری اوکراین هم در کنار لاشه پهپادهای ساقط شده از نوع شاهد 136 عکس گرفته و حتی از مردم ایران درخواست کمک کرده بود که تاثیر بگذارید بر حکومتتون و جلوی این کار رو بگیرید. شما تصور میکنید این اصرار امیر عبداللهیان برای قانع کردن چه کسی است؟ چرا که جهان معتقده که میدونه که ایران در این کار دست داشته و پیشتر خود امیر عبداللهیان هم چنین اعترافی رو کرده بود.
آقای امیر عبداللهیان فقط میخواد کلاه سر مردم ایران بگذاره و دروغگویی بکنه، به خاطر اینکه ما رو واقعا وامی داره به این مسئله قدیمی که ما دم خروس رو باور بکنیم یا قسم ملا رو. وقتی که لاشه پهپاد در اونجا حضور داره و رئیس جمهور اوکراین بغلش ایستاده، دیگه شاهد بهتر از این ما احتیاجی نداریم. اما مسئله مهم اینجاست که آقای زلنسکی از مردم ایران درخواست میکنه که اعمال نفوذ بکنن، ولی جای تاسف اینجاست که مردم ایران که برای معیشت خودشون گرفتار هستند و درگیر حکومتی هستند که فقط و فقط به زور تیر و تفنگ مردم رو ساکت میکنه، چه کمکی میتونن داشته باشن؟ جای تاسف امر اینجاست.
در نهایت آقای سمی، شما تصور میکنید این رسیدن به زمان پایان تحریم‌های موشکی علیه جمهوری اسلامی که در اکتبر یعنی دو ماه و چند روز دیگر به پایان خواهد رسید تا چه حد در این مسئله تاثیر گذاره و غرب رو ترغیب خواهد کرد که به سوی ادامه این تحریم‌ها برن؟
100% این گونه هست. برای اینکه ببینید از یک طرف امریکا و متحدین اروپاییش بر این باور هستند که جمهوری اسلامی هیچ گونه حق بهینه‌سازی سیستم‌های نظامیش رو نباید داشته باشه و حق داشتن یا خرید و فروش موشک رو باید از جمهوری اسلامی بگیرن. اما سایر کشورهایی که در مسئله برجام ذی‌نفع نبودن و اونجا نفوذی نداشتن بر این باور هستن که بازگشت به برجام ممکنه کمک بهتری بکنه، ولی جمهوری اسلامی ثابت کرده که یک روند درست و اصلاحی نداره و فقط و فقط سعی میکنه با قلدری حرف خودش رو به کرسی بشونه و زورگویی بکنه. به خاطر همین هم هست که اروپایی ها بر این باورند بازگشت به برجام راهکار عمده‌ای رو برای اونها ایجاد نخواهد کرد و مسائل و مصائب زیادتری رو چند ماه بعد ممکنه به وجود بیاره. اونها هستند که دارن تشویق میکنن و ترغیب میکنن که مسئله برجام خاتمه یافته حساب بشه و تحریم های به خصوص موشکی بر علیه جمهوری اسلامی تایید بشه تا زمانی که جمهوری اسلامی یا رفتار خودش رو بهتر کرده باشه یا اینکه واقعا یک سیستم جدیدی در ایران به روی کار اومده باشه.
پاسخ آمریکا به امیر عبداللهیان: چه شاهدی بهتر از پهپادهای اسقاطی؟ از شایان سمیعی، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل، میشنیدید. پاره ای از شما دوستان در اینستاگرام رادیو فردا واکنش نشون دادید، گفتید دروغ است، باید خودشان با چشم دیده باشند که پهپادها را فرمانده سپاه دست پوتین داده. ضمناً دو نفر شاهد هم باید باشند. زمین پدری این رو نوشته و اچ جعفری نوشته هواپیمای مسافری اوکراینی را هم زدن و بعد از 3 روز به گردن گرفتند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به نظر می رسد که بر مشکلات جمهوری اسلامی با این همسایه شرقی بسیار افزوده باشد. به رغم خوشبینی های جمهوری اسلامی و پذیرایی هایش از هیئت های از طالبان، آن هم زمانی که دولت حامد کرزای همچنان در قدرت بود، اما طالبان هشدارهای مکرر مقامات جمهوری اسلامی در مورد دریافت حقابه قانونی ایران از رود هیرمند را اکنون به هیچ گرفتند. در تازه ترین مورد، خبرگزاری بلومبرگ از آماده سازی بمبگذاران انتحاری طالبان برای رویارویی با ایران بر سر مسئله آب خبر داده است. نقیب آروین، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، در گفتگو با رادیو فردا:
برای اینکه بهتر رابطه ایران و طالبان رو درک بکنیم، باید یک مقدار به گذشته روابط اینا توجه بکنیم. مخصوصا در دوره اول که طالبان در افغانستان حکومت کردن، در سال مخصوصا در سال 1377 وقت گروهی از طالبان وارد کنسولگری ایران در بلخ شدن در مزار شریف و همه دیپلمات ها به شمول یک خبرنگار دولتی ایران در اونجا کشتن، و تا در سال 1377 مخصوصا در دوره آقای رفسنجانی تا مرز جنگ این مسئله پیش رفت. این مسئله روابط طالبان و ایران به همین شدت دچار تنش نبوده. در این اواخر، یعنی پیش از تسلط طالبان بر افغانستان، آقای ظریف وزیر خارجه وقت ایران استقبال بسیار باشکوهی از مقامات طالبان در ایران داشت. البته که امروز آقای ظریف تقریبا بعد از 2 سال بعد از تسلط طالبان گفته که حمله به کنسولگری ایران در سال 77 جنایت بوده و طالبان گروهی هستند که به خبرنگار و دیپلمات احترام ندارند. ولی به هر حال این تنش و این نوسان تنش و رابطه نسبتا خوب بین طالبان و ایران همیشه وجود داشته. در 20 سال اخیر که طالبان در جنگ با غرب و آمریکا به جنگ ادامه میدادن، به نوع خوشبینی ایران بیشتر بود تا با پیروزی طالبان. موجی از خوشبینی در داخل ایران وجود داشت با توجه به اینکه آمریکا در افغانستان شکست خورده و طالبان من حیث چنانچه در او وقت مشهور شد نیروی اصیل منطقه پا با عرصه قدرت گذاشتند.
آقای آروین، اما اکنون طالبان بر سر مسئله حقابه ایران بن از آنچنان که بلومبرگ نوشته مهاجم انتحاری آماده میکنه. چندی پیش، 2-3 ماه پیش، یک درگیری مرزی بینشون به وجود اومد، بین ایران و افغانستان، و زد و خوردی شد و موضوع نزدیک بود که بالا هم بگیره، اما در نهایت خاتمه پیدا کرد. و الان این موضوع مهاجم انتحاری آماده کردن به نوشته بلومبرگ منطقه رو دچار آشوب و هیجان کنه. دیدگاه شما در مورد این مسئله چه هست و طالبان تا کجا پیش خواهد رفت برای اینکه حقابه ایران را نده، با وجود هشدارهایی که ابراهیم رئیسی به طالبان داد و گفت که حقابه را به هر صورت میگیرن.
موضوع مخالفت طالبان با ایران فراتر از مسئله آب هست. یعنی اصولا خیلی بیرانا خواهد بود اگر بگویم که درصد بالای از ماهیت وجودی طالبان بر مخالفت و دشمنی با ایران ارتباط داره. بنابراین آب بخشی از بهانه درگیری هست. شاید کسانی در میان ردای رهبری طالبان نخواهند که به تنش با ایران دوام بدن، ولی بدنه عادی و نیروهای عادی طالبان همونطوری که بلومبرگ شما اشاره کردن به گزارش بلومبرگ کاملا آماده به اصطلاح جان دادن در دشمنی با ایران هستند و این مسئله کاملا بر کسایی که از نزدیک با طالبان آشنا هستند روشن هست و یقینا اونا شاید هم بخشی از رهبری طالبان بقای خود و کسب حمایت دنیای مخالف ایران در جنگ با ایران میبینن، یعنی بقای خود در مخالفت با ایران میبینن. هرچند مسئله منطقه یک مقدار پیچیده شده، پاکستان منعیس کشور حامی طالبان هم به دلیل حضور طالبان پاکستانی در افغانستان و عملاتی که در خاک پاکستان شده، اخیرا رئیس ستاد ارتش پاکستان هم به طالبان هشدار داده. ولی در عین حال موضوع پیچیده است و دشمنی ایران و طالبان سابقه تاریخی داره و در عین حال ایران برگ برنده های زیادی هم در منطقه داره، از جمله ای که مجموعه نیروهای ضد طالبان که در جنگ با طالبان اخیرا شکست خوردن و ایران پناه آوردن، بخشی از توانایی های جنگی یا سیاسی ایران هست که در اختیار داره.
از نقیب آروین تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان میشنیدیم که با رادیو فردا در گفتگو بود. عزیزان، در دقایقی که این گزارش روی اینستاگرام رادیو فردا گذاشته شده، شما کاربران به شدت به اون واکنش نشون دادید و سپاسگزاریم از این همراهیتون. حیف که فرصت نیست تمام این واکنش‌های شما رو براتون یک جا بخونم. اجازه بدید بریم به سراغ گزارشی دیگه و شما هم در فواصل میان برنامه‌های ما میتونید حتما سری بزنید به اینستاگرام و واکنش نشون بدید به تمام این گزارش‌ها. بشنوید که پایگاه خبری هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، روز دوشنبه در گزارشی از تداوم بازداشت و بلا تکلیفی 7 تن از کارکنان و اعضای مسجد مکی در زاهدان خبر داده. همکارم شاهین بشیری در مصاحبه با شیراحمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت هالوش، نظر او را در مورد این ادامه بلا تکلیفی جویا شده.
بازداشتیانی که بالاخره ما شاهد هستیم دیدیم در طی این مدت، ما افرادی رو که بالاخره شاخص هستن و از مجموعه اصلی مسجد مکی بودن، حالا بیش از 10 نفر بودن که تعدادی رو خب آزاد کردن با وسیله اداری و مرز کردن و خب 7 نفرشون در حال حاضر در بازداشت به سر میبرن که در راستای همون فشارهایی بود که به روی مسجد مکی خود شخص مولانا عبدالحمید اعمال شده بود از سوی دستگاه‌های امنیتی که افراد نزدیک و تاثیرگذار و منتسب به ایشون رو که حالا به ازای فعالیتی که در مجموعه مسجد مکی داشتن بازداشت کردن. البته اینها مواردی هست که آشکارا مردم میبینن، منتها خیلی از افراد تحریر شدن، احضار شدن بعضن و به نوعی اینها گروگان هستند، حتی در رابطه با مثل مولوی عبدالمجید و از مولوی عبدالحمید خواسته بودن که شخره هم از خطبه های انتقادیش در واقع کوتاه بیاد، هم از خواسته هایش و کلا رفتارش رو و مواضعش رو بخواد تعدیل بکنه یا تغییر بده نسبت به کل حاکمیت، چون که بالاخره این هم موضوع رو عنوان کرده بودن که اعتراضات در کل کشور فروکش کرده، در شهرهای بزرگ و تنها بلوچستان و زاهدان مونده و حتی طعنه و کنایه هم زده بودند که صرفا صدای بلوچ ها به جایی نمیرسه و خب بعضا داره بهره برداری هم میشه. منتها مولوی عبدالحمید هم حقیقتا به خاطر که کلی انسان در زاهدان در خاش کشته شده و خانواده اینها بالاخره دادخواه هستند و میبایستی حاکمیت یک شفافیتی و یک پاسخگویی در رابطه با کشته شدگان و پرونده هایی که برای اینها تشکیل شده، شکایتی که داره انجام میگیره، منتها انتظارات همین بود و خواسته فراتر از قانون نبود. در حال حاضر هم بعضا ما مطلع هستیم با توجه به انتخابات که بالاخره مسئولین قصد دارن که خودشون رو نزدیک بکنن یا به نوعی انتظاراتی دارن که خب تا کنون مولوی عبدالحمید روی مواضع خودش محکم ایستاده و خب صدای مردم زاهدان و مردم کل ایران است و از این نوع گروگانگیری و یا بازداشت افراد مسجد مکی تا کنون مولوی عبدالحمید از خواسته هاش عقب نشینی نکرده و خب مواضعش روشن هست.
هیچ خبری از این افرادی که بازداشت شدن، این 7 نفر، تا الان به دست اومده یا نه؟
نه تا کنون خانواده هاشون به صورت اینکه ملاقات حضوری داشته باشن یا از اینکه چه اتهامات علیه اینا به اون صورت مطرح هست یا اینکه وکیل بتونه رو پرونده هاشون بره این شرایط به وجود نیومده. مولوی عبدالمجید در مشهد هست، شرایط جسمانیش مناسب نیست. مولوی ابراهیم حسن زئی ایشون خب فاقد شناسنامه هم هستن، بلوچن، منتها خیلی وقت تحت شکنجه قرار گرفته و دست دستگاه های امنیتی حال اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات هستن و خب محدودیت های ویژه‌ای دارن به لحاظ اینکه ملاقات و تلفن و وکیل دسترسی نداشتن.
در بین یکی از این افراد بازداشت شده آقای عبدالنصیر شهبخش نوه مولوی عبدالحمید دیده میشه. به نظر شما دلیل اصلی که یکی از افراد خانواده مولوی عبدالحمید رو دستگیر کردن همون سناریوی همیشگی به منظور فشار آوردن به ایشون هست؟
قطعا همینطور هست. ببینید از روز حتی جمعه خونین هم به سوی منزل شخصی مولانا عبدالحمید هم شلیک کردن در شامگاه جمعه. این که افراد نزدیک و خوب از کشاوندان ایشون هست عبدالنصیر بازداشت کردن قطعا یک سیگنال و یک پیام سیاسی هست و این که ایشون فیلمبردار و عکاس هم مصلی سعادان از مراسم خطبه های در واقع نماز جمعه بوده و هم فیلمبردار مسجد مکی. حتی ما در 11 و 14 ماه جاری مرداد ماه هم شاهد بودیم که پسر مولوی عبدالحمید به اسم عبدالعلیم رو احضار کرده بود اطلاعات سپاه و مورد بازجویی قرار داده بود و بعضا اتهامات واهی هم قصد داشتن که بهشون نسبت بدن که خب فعلا احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته. همه این فشارها به نوعی تحت فشار قرار دادن شخص مولوی عبدالحمید هست. برای ما که بالاخره در اون منطقه هستید اشتراف داریم واضح هست. حالا اینکه از طرق مختلف از طریق معتمدین متنفذین از افراد شافل بعضن افرادی رو که به صورت ویژه برای اینکه پیام هاشون ارسال میکنه مولوی عبدالحمید در واقع استفاده میکنن که هم تهدید هست و هم به نوعی فشار قرار دادن، همه اینها بوده. این دیگه آخرین حربه های جمهوری اسلامی است که متوسل میشه به بازداشت نزدیکان ایشون، ولی خود موازه ایشون تا کنون تغییری نکرده در رابطه با صدای مردم و دادخواهی.
از شیراحمد شیرانی نارویی میشنیدیم. و اما به تازگی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی، خبرنگاران و چهره‌های سیاسی در ایران خبر دادند که حاکمیت برای گرم کردن تنور کم رمق انتخابات مجلس به طور گسترده پیامک دعوت به نامزدی در انتخابات ارسال می‌کند و از متقاضیان هم خواسته که اطلاعات دقیقشان را تا 22 مرداد ماه در سامانه مخصوص وزارت کشور ثبت کنند. بشنویم از بنیامین صدر.
بیایید نامزد شوید تا شاید تنور انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی دوباره گرم شود. این روزها برخی چهره‌های سیاسی در ایران و کاربران شبکه‌های اجتماعی از ارسال گسترده پیامک دعوت به نامزدی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است اسفند امسال برگزار شود خبر دادند. بر اساس تصاویری که از این پیامک در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، به متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس اعلام شده که از 16 تا 22 مرداد مهلت دارند تا درخواست خود را در سامانه وزارت کشور ایران ثبت کنند. این پیامک که از طرف ستاد انتخابات وزارت کشور فرستاده شده یادآوری کرده که ثبت اطلاعات برای ثبت نام نهایی داوطلبان الزامی است. این شیوه ثبت اطلاعات بر اساس قانون جدید انتخابات که امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اجرا می شود. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی و تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره هدف یا اهداف این اقدام می گوید که سنجش فضای سیاسی و نگرانی حاکمیت از بیرونقی انتخابات می تواند مهمترین دلایل فرستادن چنین پیامک‌های تبلیغی باشد.
همونطور که مثلا در مجلس هفتم نهادهای مانند شورای نگهبان یا دیگر نهادهای مانند سپاه پاسداران یک سری برآوردهایی کرده بودند و به نوعی افراد رو در حوزه‌های انتخابی سنجیده بودند و رد صلاحیت کرده بودند، الان هم قبل انتخابات یک سری طراحی‌هایی شده برای افزایش مشارکت در انتخابات و یک سری فرمول‌هایی به تعبیر خودشون پیدا کردند که یکی از این فرمول‌ها این هست که مثلا با نمایندگان سابق در شهرستان‌ها تماس بگیرن و از اونها بخوان که نامزد بشن، که به این ترتیب مشارکت در شهرهای کوچک رو بالا ببرن که بر مشارکت کلی تاثیر بگذاره، یا اینکه برای افراد پیامک بفرستن. از نظر اونها خود ارسال پیامک میتونه موضوع انتخابات مجلس رو در فضای عمومی مطرح بکنه، یا اینکه یک سری افراد به هر دلیلی بخوان برن نامزد بشن، مثلا کارمند دولت باشن، بخوان میخوان برن تایید صلاحیت بگیرن یا دنبال انگیزه های دیگری باشن که اون انگیزه ها باعث بشه که ثبت نام کنن و همین موضوع ثبت نام باعث میشه که هم موضوع انتخابات در فضای جامعه مطرح بشه، همین که خانواده ها یا برخی از آشنایان اونها به شرکت در انتخابات ترغیب بشن.
آنطور که برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر نوشتند، در فقدان رقابت سیاسی آزادانه و حزبی برای انتخاب نمایندگانی شایسته در مجلس، وزارت کشور در ایران به میلیون‌ها نفر پیامک می‌دهد که بیایید برای انتخابات ثبت نام کنید. برخی کاربران هم اقدام تازه برای پیش ثبت نام و ثبت اطلاعات نامزدهای انتخابات را روشی برای به دست آوردن بیشتر اطلاعات درباره افراد و بررسی بیشتر صلاحیت متقاضیان در بخش‌های اجرایی و نظارتی عنوان کردند و گفتند که احتمال رد صلاحیت بیشتر از قبل می‌شود. احسان مهرابی در این باره می‌گوید:
یک مشکلی را هم به وجود آورده برای مجموعه‌ای از گروه‌هایی که درباره شرکت در انتخابات مردد بودند، چون اگر پیش ثبت نام نکنند ممکنه که بعداً در ثبت نام دچار مشکل بشن و الان ابهامات قانونی این موضوع مشخص نیست. برای گروه‌های از حکومت در این دوره خود شرکت در انتخابات یا مشارکت در انتخابات مهمتر از نتیجه انتخابات هست و از این جهت ممکنه که این فرمول‌ها برای افزایش مشارکت در انتخابات به کار بره، اما باز هم به این معنا نیست که حکومت می‌خواد یک فضای بازی را ایجاد بکنه و حرف‌های گسترده‌ای شرکت کنن، بلکه یک مشارکت کنترل شده هست و این مشارکت بیشتر مثلا شامل شهرهای کوچک میشه که به لحاظ سیاسی ممکنه خیلی تاثیرگذار نباشن یا در حال گروه هایی کلا حضورشون ممکنه خیلی فضا رو سیاسی یا پرتنش نکنه یا جریانات جدی سیاسی محسوب نشه.
واکنش به تبلیغات حکومتی برای نامزد شدن در انتخابات در حالی رخ داده که برخی مسئولان در جمهوری اسلامی همچون محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از احتمال حضور کم رقم مردم در انتخابات ابراز نگرانی کردند. نگرانی ها از احتمال مشارکت اندک در انتخابات مجلس پس از اعتراض های سراسری زن زندگی آزادی به حدی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم 14 خرداد امسال آن را انتخابات بسیار مهم توصیف کرد و گفت که توپخانه های دشمن از ماها پیش از برگزاری انتخابات به تعبیر او مشغول بمباران انتخاباتی هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
میرسیم به آخرین گزارش این مجله. سال هاست که دانشمندان در مورد تهدید آخرالزمانی مقاومت آنتیبیوتیکی برای بقای انسان هشدار دادن و اکنون پژوهش دانشمندان بریتانیایی و چینی حاکی از اونه که مقاومت به آنتیبیوتیکا در مناطقی که هوای آلوده تری دارند شدت میابد. بشنویم از اردشیر طیبی.
نتایج یک مطالعه جهانی نشان می‌دهد که آلودگی هوا مقاومت بدن در مقابل آنتی‌بیوتیک‌ها را افزایش می‌دهد که خود تهدیدی قابل توجه برای سلامت انسان‌ها در سراسر جهان است. این پژوهش با استفاده از داده‌های بیش از 100 کشور در حدود 2 دهه انجام شده و نشان می‌دهد که در سراسر کشورهای جهان و تمامی قاره‌ها افزایش آلودگی هوا با افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی ارتباط مستقیم دارد. دانشمندان بریتانیایی و چینی که در این تحقیق مشارکت کرده اند میگویند ارتباط بین آلودگی هوا و مقاومت آنتیبیوتیکی در طول زمان تقویت شده است. این تحقیق که در نشریه انگلیسی لنست منتشر شده نخستین تحقیقی است که ارتباط بین آلودگی هوا و مقاومت آنتیبیوتیکی در سطح جهان را نشان می‌دهد. مقاومت آنتیبیوتیکی یکی از فزاینده‌ترین تهدیدها برای سلامت جهانی است و می‌تواند افراد را در هر سنی و در هر کشوری تحت تأثیر قرار دهد. تازه ترین برآوردها نشان می دهد که سالانه 1,300,000 نفر در سراسر جهان بر اثر مقاومت آنتیبیوتیکی جان خود را از دست می دهند. عامل اصلی مقاومت آنتیبیوتیکی استفاده نابجا و بیش از حد از آنتیبیوتیک ها برای درمان بیماری هاست. اما مطالعه تازه نشان می دهد که این مشکل با افزایش سطح آلودگی هوا شدت بیشتری می گیرد. اگرچه این تحقیق تازه مبنای مشاهده‌ای دارد و به روابط علت و معلولی بین آلودگی هوا و مقاومت آنتیبیوتیکی نمی پردازد، اما آنچه مسلم است این است که هر دوی این عوامل به طور جداگانه نیز تهدید جدی برای سلامت انسان‌ها هستند. دانشمندان بارها هشدار دادند که مصرف نابجا و بی‌رویه آنتیبیوتیک‌ها می تواند در آینده پیشرفت‌های جراحی را بی‌حاصل کند، زیرا حتی در صورت موفقیت در انجام جراحی‌ها ممکن است فرد بیمار بر اثر عفونتی ساده و به دلیل مقاومت در برابر آنتیبیوتیک‌ها جان خود را از دست بدهد. دکتر آمیتیس رمضانی دبیر انجمن بیماری‌های عفونی ایران سال گذشته هشدار داده بود که ایران جایگاه دوم جهان در مصرف آنتی بیوتیک‌ها را دارد و مصرف این داروها در کشور 16 برابر استاندارد جهانی است. همزمان برخی از شهرهای ایران نیز در رده آلوده ترین شهرهای جهان قرار دارند.
شما شنونده خوب رادیو فردا از هر طریقی که صلاح میدونید صدای خودتون و دیدگاهتون رو به گوش میلیون ها شنونده برسونید. اینستاگرام، تلگرام، توییتر، پیامگیرها و حتی شماره واتساپ ما در اختیار شماست. خاموش نمونید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. خدا نگهدار تک تک شما.